ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرمانده سابق ارتش ترکیه به حبس ابد محکوم شد. سخنگوی کاترین اشتون میگوید سخنان حسن روحانی نشانه هایی مثبت در برداشت. و رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری عصر گرم 14 مرداد ماه. در جریان صدور رأی برای 275 متهم به توطئه براندازی حکومت ترکیه، ژنرال ایلکر باسبوغ، فرمانده سابق ارتش کشور، به حبس ابد محکوم شد. این دادگاه که در شهر سیلیوری و در میان تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است، تاکنون 21 متهم را تبرئه و شماره دیگر را به تحمل حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. در این پرونده که از سال 2008 میلادی 5 سال پیش جریان دارد، شماری از مقامات نظامی، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه دیده می شوند. یک روز پس از سخنان حسن روحانی در مراسم ادای سوگندش در مورد گفتگوی با غرب، سخنگوی کاترین اشتون این سخنان را حاوی نشانه های مثبت خواند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به گزارشگر رادیو اروپای آزاد گفت:
We took note of what he said at his inauguration. Obviously he's made some
ما سخنان آقای روحانی را در مراسم ادای سوگند مورد ارزیابی قرار دادیم و در سخنانش نشانه‌های نسبتاً مثبتی در مورد شفافیت و تمایل به گفتگو با غرب ابراز کرده و امیدواریم اینها با پایبندی واقعی به پیشنهادهای قبلی همراه شود. مایکل من افسوده که آشکار است که باید صبر کنیم ببینیم چه کسی مسئول موضوع هسته‌ای خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حکمی که روز دوشنبه منتشر شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در حکم رهبر ایران به تلاش با ارزش 8 ساله و تجارب فراوان محمود احمدی نژاد اشاره شده است. به جز اکبر هاشمی رفسنجانی، تاکنون هیچ رئیس جمهور سابقی به عضویت این مجمع منصوب نشده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو دارد که با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در دو دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه خود دارد. و فرستادگان آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بامداد دوشنبه با خیرت الشاطر، معاون اخوان المسلمین، در زندان تور واقع در جنوب قاهره دیدار کردند. به گزارش رسانه‌ها، به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده، این دیدار بامداد امروز دوشنبه انجام شده و ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، به اتفاق فرستاده اتحادیه اروپا، وزیران خارجه قطر و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند. همزمان قرار است جان مکین و لینزی گرام، دو سناتور آمریکایی، امروز برای گفتگو با مقام‌های مصری وارد قاهره شوند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. در ادامه دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. شنوندگی برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-2112 شماره است که میتونید با ما تماس بگیرید. همراه باشید با برنامه کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به شکایت مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از طرح استاد شاگردی به دیوان عدالت اداری می پردازد. اما پیش از آن اخبار را می شنوید. 100 تن از کارگران شرکت پیمانکاری اختر راه جنوب وابسته به شهرداری منطقه شش اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سه ماهه گذشته خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان و سپس شهرداری منطقه شش اهواز تجمع کردند. آقای یار حسینی دبیر خانه کارگر اهواز در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت این کارگران بابت حق بیمه، اضافه کاری، حق لباس و سنوات نیز طلبکارند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در پی تجمع صبح روز شنبه بیش از 700 کارگر کارخانه لاستیک البرز در مقابل این واحد تولیدی، شورای تامین شهرستان اسلام شهر تشکیل جلسه داد. کارگران به متوقف شدن خط تولید و همچنین بی‌توجهی مدیران به انباشت مطالبات معوقه‌شان معترض بودند. احمد نور محمدی عضو شورای اسلامی کار کارخانه لاستیک البرز به ایلنا گفت در جلسه شورای تامین شهرستان اسلام شهر کارفرما موظف شد حداکثر تا پایان ماه جاری مرداد ماه با تامین سرمایه 10 میلیارد تومانی تولید را از سر بگیرد. دبیر خانه کارگر بروجرد از تعطیلی کارخانه سامانکاشی و بیکاری حدود 400 کارگر با 2.5 ماه حقوق معوقه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد گودرزی با اشاره به اینکه کارخانه سامانکاشی یکی از بزرگترین واحدهای تولید کاشی و سرامیک در ایران است گفت دلیل تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی و کمبود مواد اولیه تولید ذکر شده است. چند سندیکای کارگری در بریتانیا و قبرس و نیز سازمان عفو بین‌الملل خواستار پایان سرکوب سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی کارگران و آزادی فعالان کارگری در ایران شدند. به گزارش کدیر، کمیته دفاع از حقوق مردم ایران در لندن، این سندیکاها همچنین خواستار اجرای مفاد آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی و حق تشکل و مذاکره دست جمعی از سوی رئیس جمهوری جدید ایران شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آرش فراز دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اعلام کرد که این تشکل از طرح استاد شاگردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. نامه اجرایی طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین در شهریور سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به استانها ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری‌های روز و استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی از جمله اهداف طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین اعلام شده بود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ می‌پرسم چنین اهدافی تا چه اندازه تحقق یافته‌اند؟
نه تنها اشتغال ایجاد نشده، بلکه یه مقداری مضرات برای یک گروه بزرگ از کارگرها، به خاطر اینکه شما میدونید که کارگرهای صنوف هستن که بیشتر شامل این مسئله میشن. تا حدودی اینها میخواستن البته تعمیمش بدن به واحدهای بزرگ و از همه نظر جز کم حق و حقوق ترین کارگرها هستن. قوانین مختلفی تا حالا بر علیه اینا تصویب شده.
در زمان ابلاغ طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای به خبرگزاری فارس گفت پیش بینی می شود در سال اول 1,550,000 شغل ایجاد خواهد شد. آیا این طرح چنین موفقیتی داشته است؟ صادق کارگر:
ایجاد اشتغال همواره یک بهانه‌ای بوده توی به خصوص دولت احمدی نژاد در 8 سال گذشته برای در واقع حذف قوانین کار و اون قسمت‌هایی از قوانین اجتماعی و کار که یه مقداری منافع کارگرها رو و حقوق کارگرها رو تحت پوشش قرار میده. بنابراین این واقعا بهانه بود. در مورد حذف کارگاه‌های 5 نفر و 10 نفرم همین بهانه رو آوردن، ولی نه اون موقع که کارگاه‌های 5 نفره و 10 نفره حذف شد. طبق خود آمارهای رسمی و آمارهای معتبر آکادمیک دانشگاهی چنین اتفاقی نیفتاد. الان همین ساده ترین دلیلی که میتونم بیارم که بگم که این اصلا به هیچ وجه درست نبوده و ادعایی که میشده در واقع اگر حتی درست هم بوده باشه، یک همچین تصوری وجود داشته بوده موقعی که میخواستن این قانون رو تصویب بکنن، آماری که الان دارن ارائه میدن که حتی میگن تا 14,000 شغل در سال ایجاد شده. یعنی در کل اگر بگیم که مثلا یک همچین آمارایی که خب خیلی هم از طرف همین رئیس جمهور جدید همین و این کسانی که با این رئیس جمهور جدید میخوان کار بکنن داره کارشناسا مرتب اعلام میشه، آمارای واقعی رو دارن میریزن بیرون. الان
نظر جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه را نیز در این مورد میپرسم.
اصلا به نظر من در همچین مسئله به خاطر ایجاد اشتغال شغلی نبوده، چون همونجوری که آمار نشون میده اصلا همچین مسئله اتفاق نیفتاده. سر استاد شاگردی بیشتر به خاطر در حقیقت محروم کردن کارگر از تمام حقوق و مزایای شغلی خودشه، نه اینکه هدف این باشه که ایجاد شغل بشه.
در این حال از زمان ابلاغ این طرح تا کنون برخی از تشکل‌های کارگری به آن اعتراض کردند. به گزارش سایت کارگر نیوز، غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته بود احیای نظام پوسیده استاد شاگردی امنیت شغلی کارگران را به قهقرا میبرد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر طرح استاد شاگردی را طرحی متحجرانه ارزیابی کرده و افسوده بود نظام استاد شاگردی زمانی بر روابط کار ایران حاکم بود که هیچ قانونی برای تعیین تکالیف و حقوق کارگران و کارفرمایان وجود نداشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز این طرح را نه طرحی برای ساماندهی آموزش کارگران بلکه طرحی دانسته بود که به گفته این تشکل کارگری هدفش به کارگیری بردوار کارگران در مراکز تولیدی و صنعتی بوده است. و در آخرین انتقاد به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فراز دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت طرح استاد شاگردی شبهه باز تولید نظام منسوخ و غیر شرعی ارباب رعیتی در ادوار سیاه و منحط تاریخ گذشته ایران را فراهم می‌کند. پایان نقل قول. اما چرا چنین دیدگاه‌هایی در مورد طرح استاد شاگردی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش میتوان به بخشی از دستورالعمل دولت در این طرح اشاره کرد که میگوید شاگردان در مدت 3 سال آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح میشود. نکته دیگر این است که به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد کار به شاگرد پرداخت نمی‌شود. جوانمیر مرادی به این موضوع اشاره می‌کند که اجرای طرح استاد شاگردی به معنای محروم کردن کارگران از حق و حقوق قانونیشان است و می‌افزاید اجرای این طرح به معنای تبدیل کارگر به پادوی کارفرما بوده است.
دیگه از حقوق جانبی مثل حق مسکن، حق خاردار، آلمندی و غیره خبری نیست. از حق ایجاد تشکل خبری نیست و کلان شاگرد یا کارگر هیچ حق هیچ گونه اعتراض یا اعتراضی نداره. یکی از ویژگی نظام استاد شاگردی برای زندگی منفرد بودنشه و بی علاقه بودن شاگرد نسبت به هم شاگردان خود در کارگاه مجاورشه. این الواز میشه که شاگرد کاملا مطیع فرمانبردار استاد کار باشه و صداش در نیاد، حتی اگر مورد توهین و اهانت استاد کار واقع بشه. در چین کاری که بازگشت به نظام گذشته تولیدیه کارگر از مزایای اضافه کاری محرومه و در واقع تعطیلی برایش مفهومی نداره. باید هر وقت که استادش سر کار حاضر میشه اونم حاضر بشه. در رابطه بین شاگرد و استادکار ادارات و سازمانهای مانند اداره کار و سازمان تامین اجتماعی عملا کنار میکشن و از خود رفع هر گونه مسئولیت میکنن و اداره به اصطلاح امور را به خودشون واگذار میکنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان ما میگوید
زنی هستم 72 ساله تحت پوشش کمیته. از آقای روحانی خواهشم اینه که به ما کمیته هم یه نظر لطفی کنه. ما حقوقمون 40 تومنه، 2 ماه یه دفعه میدن، چیزی هم به ما نمیدن که تو رادیو میگن که به کمیته های ثبت کالا بده. ابدا بالله به اون شب اول خبرم قصد هیچ چیزی به ما تعلق نمیگه. از آقای روحانی این خواهش دارن برای خیر این دنیا و اون دنیاش کاری بکنه که یه خدا بیامرزه داشته باشه. اینم با اشکام دارم حرف میزنم.
برسیم ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی که بر عهده سازمان تامین اجتماعی است استفاده کنند. به نوشته قانون تامین اجتماعی این خدمات پزشکی شامل تمام اقدامات درمانی سرپایی بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایش‌های تشخیص طبی است. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.